بدای استاد فرلا 6-11 جلسه 73
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اکرمني بالفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه بها من تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله. خب ترجمه که خب احتیاج ماها نیست خیلی، ولی بگیم خدا تبرکن از شود که حضرت می فرمان که کسی که لا اله الا الله رو از سر اخلاص بگه قاله، بگه این قاله رو یه خود ترجمه کن، داخل بهشت میشه. اخلاص رو هم توضیح داده، اخلاص نسبت به در واقع این بیان اینه که لا اله الا الله، عنصر لا اله الا الله، عقیده لا اله الا الله او رو بتونه باز بداره از محرمات. به نظر حدیث خیلی جالبی میرسه، خیلی جالبه. من انسان اگر یه مقداری با حدیث سپری کنه، چون ببینید احادیث اهل بیت به شدت انس دارن با انسان، به شدت فطری هم درسته، جزء عقاید ماست، یعنی چیزایی رو که دارن میگن اصلا از سینه ما دارن خبر میدن، از زندگی، متن زندگی ما دارن خبر میدن. علیزا آدم با اینجور بیانات چند جوره و چند زاویه میتونه ارتباط بگیره. حضرت میفهمون کسی که این عقیده رو داشته باشه، الف من قال لا اله الا الله، چی بگیم ها؟ قاله یعنی فقط بگه؟ خب باشه بگه، ولی خب کافی نیست فکر کنم، درسته؟ من قال لا اله الا الله مثل که کافی نیست، نه، کسی که این عقیده رو داشته باشه مخلصا، پس یک این عقیده رو داشته باشه و مخلصانه داشته باشه، یعنی چیزهایی که اینا کاهنده این عقیده است، چیزهایی که مخدوش کننده این عقیده است اونها رو نداشته باشه مخلصا. اگر که کسی معتقد به لا اله الا الله باشه مخلصا، این داخل بهشت میشه. اخلاصش هم چیه؟ این که لا اله الا الله بتونه او رو باز بداره از محرمات الهی. حالا ولی از قاله ما میخواییم یه بهرهی بگیریم، من قال لا اله الا الله در واقع اینجوری باید بگیریم، عقیده رو داره و مرور هم میکنه و کد هم دادن اخلاص، مرور میکنه توی مرورهاش برای این که این لا اله الا الله صحیح بیفته، سقیم از کار در نیاد، اون اخلاص تأمین بشه، دائما هی چک میکنه که ببینه که من چقدر ملتزم به این هستن که داره محرمات الهی پرهیز میشه ازش یا نه و اینها، درسته؟ یعنی مرور عقیده همراه با تست کردن این که من واقعا معتقد هستم یا نه. اگر کسی در افق این عقیده باشد، ببینید تقریبا حدیث اینجوری میشه، اگر کسی توی این عقیده باشه تو بهشت، دخل الجنه کاملا به این معنی دخل الجنه و این جزء بهترین بهشت هم هست، بهشت عقائده. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، این تو بهشت و احساسم میکنه. واقعا عزیزان ببینید ما خیلی داریم خسارت میکنیم، چون میتونیم واقعا این بهشت رو تو همین دنیا احساس کنیم. این که میگن صوفی ابن الوقته، شنیدید دیگه، به خاطر اینکه اهل معنا میگن که وعده بهشت چیه، همین الان میخوامش. میگن ما اهل چیز نیستیم، اینکه وعده بدید و از الان کار کنیم بعد یه چیزی بخوایم برداشت کنیم، نه همین الان بهشت رو میخوایم. اینایی که یه مقداری چیزن میگه همین الان بهشت رو میخوام، میگه همین الان، صوفی ابن الوقت همین الان بهشت رو میخوام. میگن اگه همین الان بهشت رو میخوای یه مؤمن واقعی باشه، میگه خب باشه، خب مؤمن واقعی میباشه و میبینه توی بهشته، هیچی هم دستش بهش نمیرسه. المؤمن لا یصیبه شر، صلوات بر محمد.
اللهم صل على محمد. عارف غیر از صوفیه؟ عارف غیر از؟
نه به همون معنی. یه موقع اصطلاح صوفی بوده، بعد که خیلی بد و بیرا گفتن از این فرهنگی منفی درست شد، بعد اصطلاح عارف اومد بالا. خب رسیدیم به مرحله چندم؟ آره، مرحله هفتم. مرحله هفتم فی العلت و المعلول و فیها احد و فیها احد عشر فصلا، درسته؟ پس رسیدیم به مرحله بحث از علت و معلول. یکی از چیزهایی که به نظر میرسه اینه که توی اینجا احتمالاً وجود تقسیم میشه به وجود علی و وجود معلولی، احتمالاً باید منتظر این بحث باشیم. استاد
ببخشید که مرحله 5 و 6 رو بحث میکنن الان خیلی استفاده داره توی اینجا، یعنی یه ترتب واقعی داره.
همون تعبیری که مکرر عرض کردم، ببینید ابزارهای مفهومی هر چقدر توسعه پیدا میکنه توی تجزیه و تحلیل ها، یعنی انسان موقعی که میخواد یه چیزی رو تحلیل بکنه احساس میکنه که با یه ذهن معمولی خرد فوقش با یه ذائقه مثلا هوشمندانه داره بررسی میکنه، احساس میکنه که این بررسی ها کنده، خوب جلو نمیری، یعنی به سرعت میتونه قاچ بزنه نمیزنه. اون امکانات مفهومی موقعی که اضافه میشه آدم توی این تجزیه و تحلیل ها. منطور فقط یه نکته که حالا من امروز هم اشاره میکنم، یه نکته که باید مد نظر باشه اینه که اولا ما باید بپذیریم که در آغاز فلسفه هستیم، فلسفه این نکته که دارم میگم باید بپذیریم. ببینید فضای بحث در آغاز فلسفه خیلی مشایی و یه انبوهی از امکانات مشایی رو میریزن دست ما، تجزیه و تحلیل میکنیم. آهسته آهسته باید نگاه ما رو به پیراستگی بگذاره، توی بدایه نمیشه سختگیری کرد، ولی آهسته آهسته باید رو به پیراستگی بگذاره. آدم احساس میکنه که یه سری ابزارها بوده من باهاش داشتم کار میکردم، خب یواش یواش باهاش خداحافظی میکنم، باش خداحافظیم، احساس میکنم فهم برتری ایجاد شد، فهم برتر. خب این نکته خیلی مهمیه، به خاطر اینکه فهم برتری ایجاد شده است، من حالا دیگه خیلی سر نمیزنن به این ادبیات، ادبیاتی که توی مثلا نگاه ها و فلسفه مشائی خیلی محکم بود، خیلی بهش دیگه سر نمیزنن. فلذا بیدن این نوع از بحث‌هایی که ما اینجا الان داریم، چرا اون بحث‌ها بحث‌های خیلی مفیدی. این البته بخشی از داستان به جهت اندیشیدنه، به جهت متن خونی که دیگه روشنه دیگه، اصلا این متن‌ها به شدت مشخون از اصطلاحاتی است که توی اونجا اگه تکلیفش روشن نشه هی بی خود و بی جهت، مثل اونی که هی به عبارت انگلیسی میرسید وقتی میگید بابا این نمیشه داره این واژه انگلیسی ننویسن، هی ما رو داره متوقف میکنه. میخوام یه دفعه اوج بگیرم، یه دفعه یه دونه لغت یه واژه کاشتن اون وسط، اصلا پیوستگی بحث رو داره به هم میزنه، نمیتونم این متن رو جمعش کنم. خب اما مرحله هفتم بحث علت و معلول، ما وارد بحث در واقع زیبایی شدیم که امیدوارم بتونه نگاه‌های جدیدی به ما بده. متأمل‌تر که از شد طبق معمول کتاب بدایت الحکمه، بحثا خیلی غلظت صدرایی پیدا نمی‌کنه. و توی نگاه صدرایی اینجوری نیست که می‌دره. اینطوری نیست. ولی نکته همیشه مهم اینه که حکمت اشراقی و صدرایی پیشرفته حکمت مشرایی است. موقعی که با این فضاها شروع میکنید اینجوری نیستش که بعدها پشیمون میشید که آخه این چه کاری بود، چرا پس اینطوری اینها. نه، میبینید خوب بود، قشنگ قدم به قدم ما را آورد و حالا دیگه من حرفای بالاتری میزنم. یه توضیح کوچولو بدم، این دور فهم رو یه توضیح بدم. ببینید بهم میگن دور هرمنوتیکی، نقاشی بکشم. دور هرمنوتیکی، فرض بفرمایید که توی یک ساختمونی هستید. اینی که اینجا دارم میگم خیلی جا به دردمون میخوره ها، اینو دوستان انشاءالله یه دقتی بکنن همراهی داشته باشن، این خیلی جا به دردمون میخوره. فرض بفرمایید توی ساختمونی توی یه اتاقی هستید، چشمتون رو بستن آوردن توی این اتاق، چشم شما رو باز میکنن، چشمتون باز میشه، اصلا نمیدونید کجایید، ولی چشمتون که باز میشه یه اتاق میدونید. بعد طبیعتا میخواید بفهمید کجایید دیگه، شناخت رو شروع میکنید، یه نگاه میکنید ببینید چه چیزایی توی این اتاق هست. مثلا فرض فهمید ببینید که مثلا اینجا باند و اینا هست، قیچی های جراحی هست، بعد ظرف های سرم هست، بعد میگید که احتمالاً بیمارستانه. این اتاق کدوم اتاقشه؟ نمیدونم. بله؟
اتاق
احمد. نمیدونم. خب این بعد بلند میشه چون میکنه توی اتاق گشتن، در رو هنو نمیذارن باز کنید، توی اتاق میگردید، به تعبیری با چشاتون اتاق رو میلیسید، هرچی داره میلیسید، ببینید که این چه جور بیمارستانی. هی سعی میکنید حدس بزنید که این الان که اینجا هست، این که الان اونجا هست، نمیدونم چی مثلا زمین اگه تمیزه میگید که خب همین حد نشون میده که پس اینجا
دولتی
میگه، همین حدش نشون میده که فلان، درسته؟ همینجوری شروع به شناخت، درسته؟ هرچی دایره و توان و دستگاه تحلیلی قوی دارید شروع میکنید، از کوچکترین چیزها استفاده میکنید، یه تحلیلی به هم میزنید و بعد یه رفعه میگن که در باز میکنم، میگن میتونی بری بیرون. شما میری بیرون نگاه میکنید، میبینید یه سالن درازه، کلی اتاق توشه. خب بعد دو مرتبه تحلیل رو ادامه میدید، این الان یعنی چی؟ یعنی پس حالا چه جور چیز؟ حدسای قبلی من تایید میشود؟ نمیشود؟ درسته؟ امکان داره چیزایی داشته باشید که بعضی از ببینید که بعضی از حدسا رو بتونه تقویت کنه، بتونه تضعیف بکنه. اتاقا رو باز میکنید، میبینید با بعضی از ذهنیت‌های قبلیتون درگیر شد، یا مثلا اطلاعاتو داره تکمیل میکنه. خب
در این اتاق باز میکنید میبینید این اتاق کلا یه جور دیگه است. به خاطر اینکه این اتاق یه جور دیگه است، تلقیتون درباره اون اتاقی که توش بودید ارتقا پیدا میکنه. از تو اتاق در اومدید بیرون ها، ولی چون این اتاق من دیدم حالا بهتر میتونم بگم که اون اتاق چی بوده. خب بعد کل این طبقه رو میچرخید، هنها اجازه نمیدن برید توی طبقه دیگه، میچرخید که هر چی بیشتر میبینید بیشتر متوجه میشید تو اون اتاقه که بودید اون اتاقه چی بوده. خب
یه گشت اینطوری، در واقع اینطوری،
بعد اجازه میدن از تو طبقه در بیاید بیرون، برید تو طبقه های دیگه بچرخید، میچرخید از ساختمون در میاید بیرون. همین اتفاق میفته، هی دارید اطلاعات رو زیاد میکنید، بعد میرید توی طبقه دیگه میرید، اصلا این طبقه کلن حالش با طبقه که توش بودید فرق میکنه. پس این چه جوزها؟ اگر با طرحواره ذهنیتون از بیمارستانهای مجهز مثلا مطابقت داشته باشه، میتونید تفسیر کنید که من کجا بودم، این کجاست، فلان برمان. اگر نه، مشکلاتی براتون پدید میاد که یه تقواره درست کنید که چی چیه این اینجا چی چی هستش. هر چقدر که اطلاعات بیشتری به دست میارید در باب این اتاقی که توش بودی، مثلا فرض کنید که آیسایسی متوجه میشین یکی از بدترین اتاقای این بیمارستان بود، اونجایی که من توش بودم یکی از بدترین اتاقای این بیمارستان بود، یا متوجه میشید که اون اتاقی که من توش بودم که اصلا سوگلی اتاق بوده. جالب بود مثلا من چشمون اونجا باز کردن، سوگلی این اتاقا بوده کل چیز بیمارستان، بله و اصلا شاید هم بیمارستان نه. آره و خود میاد از بیمارستان میاد بیرون یه فاصله میگیرید به بیمارستان نگاه میکنید، مثلا نگاه میکنید میدید که اصلا شباهت به بیمارستان نداره، فروشگاه به نظر میسه فروشگاه هم هست و مثلا اون طبقه های بالش یه حال دیگه ای داره و فلان اینا. سعی کنید یه دریافتی از کل این ساختمان داشته باشید، اصلا کلا یه ساختمونه. من علت این که طول میدم به خاطر اینکه خیلی بر آثار داره از زنا، جدی میگم خوب گوش کنید، خیلی آثار داره برش. حالا اگر دو مرتبه بگن که بزرگواری کنید برگردید، بیاید دو مرتبه توی اتاق، حالا که توی اتاق نشستید چی؟ حالا دارم تو اتاق میشستید دو مرتبه چشم میندازید میگید که به چه تصور کودکانی در برای این داشتم، مثلا این صندلی من فکر کنم چیه، حالا عربا هست این چیز دیگه است، این میزه. بعد یکی به شما میگه که خب اینو که قبلش داشتیم میدید، و که میگه میدیدم و نمیدیدم. میگه خب با همون فهمای قبلیت، میگه بابا من رو همون فهمای قبلی سوارم الان، دقت میکنید؟ میخوام دور هرمنوتیکی رو توضیح بدم، من رو همون فهمای قبلی سوار شدم آدم جلو.
یعنی چی؟ یعنی میزه رو یه چیز دیگه میبینه،
یعنی چی میبینه؟ اصلا معنای میزه داره عوض میشه،
جایگاهه.
آره من مثلا من متوجه میشم که اینجا من فکر میکنم روی میزه چیز میکنن، مثلا تست خون میگیرن، متوجه شدم میزه نویسندگیه، اینجا اصلا یه جوریه، مثلا اتاقاش اینطوری، اینجوری اصلا این ساختمون نویسندگانه، مثلا اینا تو فضای پزشکی دارن مینویسن، مثلا محیطشون هم چیز کردن، محیطشون هم پزشکی کردن که مثلا نویسندگان که پزشکی مینویسن تو محیط باشن. مثلا ای بابا اصلا کلا تا اینجا نرسیده بودم کلا داشتم اشتباه می‌کردم، فکر کنم واقعا بیمارستانه، ولی حالا مثلا از روی چند تا قرینه متوجه شدم بابا اینجا اصلا چیزه، اینجا انجمن نویسندگان پزشکیه، مثلا این میزا میزای چیز نویسنده‌ها بوده و این کسی که اینجا میشینه این و کلن، پس اینا دکوره، یعنی یه بارم باش کسی رو نمیبرن نه چیزی رو میدوزن، مثلا اینا همش دکوره. ای بابا اصلا دقت میکنی انواع اتفاقی که احتمال داره بیفته دیگه. من عرضم اینه، ببین بعد که شما رو بعد میگردن اینجا چیه، شما حالا دیگه اصلا نمیتونی اون فهمای قبلی رو داشته باشی به خاطر این ذخیره‌ای که زدی. بعد نگاه میکنی میبینی که ببین من تو نگاه هایی که کردم، من این میز رو دیدم، این صندلی رو دیدم، درست، او تفسیری که روش گذاشتم درست نیست، خب دیوار رو دیدم درسته، اون تفسیری که روش گذاشتم اینقدرش درست اونقدرش درست نیست. بعد میکنیم شروع میکنیم به پالایش اون چیزایی که ببینید، چیزایی که دیده بودی واقعا دیده بودی واقعا، خب ولی خب چون از رو اجبار هستن که یه تحلیلایی داشته باشی، هی اون تحلیل ها و اینا میومد یه گوشت و پی و روغن و اینجور چیز میزا و الان داری تجدید نظر میکنی. خب حالا فرض فرمایید که این دور رو بعد بیان توی یه محله شما رو تاب بدن، بعد برگردن دوباره بیان اینجا، شما باز دوباره یه شناخت دیگه پیدا میکنی که ای بابا اصلا کجاست اینجا، اصلا یکی از کشورهای، یکی از شهرهای مدرنه، نمیدونم یکی از شهرهای بدبخت و جهان سومی انگار، مثلا تو محله چرخ زدی و بعد میگه اینجور خدایا اینو پس نکنه کشور توسعه یافته همیشه ساختم این ساختن، هی دقت میکنی هی داری هی تحلیل میکنی، یکی از کشورهای همین توسعه یافته به معنی استعماری مثلا اینو ساختنش رو اینو هی داری تکمیل میکنی، بعد میگم که دریافتهای قبلی میگی بابا من همه اونا رو احتیاج دارم، ولی موقعی که این فهمای جدید میاد دارم ارتقا میدم، دارم ارتقا میدم، درسته؟ ببینید این مقوله یکی اصلا داستان شناختن من به شماست. داستان شناخت من به شما کلن اینجوریه. خب ما کلن داریم اینجوری میشناسیم جهان رو، فلذا فهمهای قبلی اینجوری نیست که روش خط میکشیم، نه اینطوری نیست، پالایشش میکنیم. حالا من بیش از این هم میشه توضیح بدم، ولی احساس میکنید که این وقت میگیره من اگه بخوام توضیح بدم، خیلی هم مفیده ها، اگه این جلسه نبود حتما توضیح میدادم براتون، کاملا فضا سازی میکردم برای اینکه یه بار یه دریافت خوبی بکنید از این بحث دوره به اصطلاح هرمنوتیکی توی فهم، که چطور همین موقع که برمیگردید دو مرتبه فهم
این محکومه. من نمیتونم اول کلانه رو بذارم،
نمیتونم به خاطر محدودیت‌هایی که اون محدودیت پذیرفته است. شما به خاطر محدودیت‌هایی که قرآن رو که می‌خونید اینجوری، قرآن رو که می‌خونید از این آیه الان یه برداشت می‌کنه. آیه بعدی میاد برداشت از آیه قبلی یه خورده تغییر می‌کنه. آیات بعدی میان یه خورده اون آیه برداشت اولی تغییر می‌کنه. بعد کل قرآن می‌خونید، بعد برمیاد دو مرتبه به این آیه می‌رسی. این آیه توی قرآنیه که به بحث طلاق داره گیر میده، به این که چرا نکشتیدشون داره گیر میده، به این داره مثلا گیر میده که فرض رو فهم بایید که چرا غافلید و و همینطور به منافقین داره گیر میده فلان برمید. پس این آیه چی میشه معنیش؟ دقت میکنی؟ اصلا دیگه حالت دیگه ای داری، بعد این آیه رو حلش میکنید، بعد میبینید که کمک میکنه آیه بعدی رو یه خورده قوی تر چیز کنه. این اصلا کلا دور، این دور شناخت.
خب ما اگر یه جور شناخت بگیرم اول اون کلش رو میبینیم، یعنی میتونستن آقا رو ببرش اول بگیرم
اینجا نمیبرنش دیگه. خب این کار نمیکنن با ما، اگه این کار میکردن که خب اول وارد کل عالم طبیعت میکردن ما رو، بعد میومدن مینداختن اینجا ملموس کجاست، ما رو انداختن اینجا. درسته، تازه اولش که در اومدیم که از این چی نمیفهمیم، فقط ونگ میزدیم، تازه خود چشمون باز شده و اینا، حالا یه عقلی هم اومده و بعدم معلوم شد اصلا اول صادق هدایت خوندیم، اول نمیدونم صمد بهرنگی خوندیم، چی خوندیم اولش معلوم نیست اصلا تو بچگی ما چی خوندیم، درسته؟ شاید مطهری خوندیم، شریعتی خوندیم، حالا همینجوری هر کسی اومده حالا به یه جایی رسیده، هی دادیم یه خدای اونا چی بود اون قبلی ها، من چی کارش باید بکنم. خب این مسیره، خب مسیر واقعی اینه دیگه، الان ما داریم اینطوری چیز میکنیم. من حرفی ندارم به لحاظ تعلیمی اول یه تصویر درباره کل قرآن به ما بدن، بله قبول، حرفی نیست، خیلی خوب، این خیلی بهتر میشه ها، امین، ولی همین تصویر کلی که درباره قرآن میدن و تجربه شخصی که شما درباره قرآن داری پیدا میکنی، خب این برای شما یه شروعه، شما بالاخره با یه گوشه از قرآن شروع میکنید و میایید و میرید.
ممکنه این گوشش همون ساخت نگاه ساختار کلی باشه، حالا میخوام بگم بالاخره هر کاری کنیم تو این دوره میافتیم دیگه.
آره قطعا، یعنی هر از هر نقطه‌ای هم که شروع بکنید باز هم شما و مجموعه شناختی که دارید در معرض این پروسه این فرایند قرار میگه تراکم شناخت، تراکم شناخت و ویرایش و ارتقا و تغییر حال و هوای شناخت قبلی رو درد میکنی. اینا نکته خیلی مهمه.
یه سری تالی فاسدا نداره، مثلا اینکه مثلا دیگه پس یعنی ما جهان رو درست حسابی و بالاخره نمیشه
بخواد. اصلا من کلا این رو گفتم برای اینکه با هم دیگه به این دریافت برسیم که پس مشغول بهتر شناختن هست. بهتر شناختن، شما موقعی که برگشتی نمیگی که من چنگالو داشتم مثلا بیل میدیدم نمیدونم دیگه، اینو نمیگی، میگی نه خب اون چنگال بود ولی دقیقاً چنگالی که باش غذا میخورن نه، من تازه متوجه شدم. با این چیز میکنن مثلا روده های مردم رو جابجا میکنن. ای عجب، دقت میکنی؟ میگی من درست دیدم حرفی نیست، ولی من فکر میکنم باش مثلا سالاد میخورن اینا. نه اینجوری نیست، مثلا فرض کنید که این آره این پس چی شد؟ دور شناختی، دور شناختی، این بسیار مسئله مهمی هست. شما اینو گفتم برای اینکه یه بار یه تلقی داشته باشید. بدایه شما رو تو این دور داره وارد میکنه، یعنی میاد تو فضای مثلا مشایی از کردن دیگه. اینجور نیستش که یه دفعه بره تو افق صدرایی همونجا بدوه، اینطوری نیست. قشنگ می‌بینید راحت و از ادبیات شعر استفاده می‌کنه، از ادبیات مشایی استفاده می‌کنه. البته حرفای حقی می‌زنه، ولی حرفای حقی که میشه ازش عدول هم کرد، عدول به این معنا به سمت تحلیل‌های برتر میشه حرکت کرد. درسته؟ ولی اینجا اینا رو برای آدم حل می‌کنه و بعد اینا ذخیره میشه برای اون فهم‌های برتر آماده میشید. اگه فهم برتر اتفاق بیفته احساس بی‌نیازی می‌کنی به این فهم‌های قبلی. احساس میکنی من دیگه اون ابزارهای قبلی رو احتیاج ندارم، ابزارهای برتری ارائه شد. میگیم خب تا به الان که داشتی با اونا کار میکنی، خب باشه من احتیاج ندارم. من الان اگه با اون ابزارها کار بکنم تنزله، تنزله و این کار رو نمیکنم. اصلا یه فلسفه رو گذاشتم کنار، اصلا به این معنا گذاشتم کنار رو، یعنی عبور کردم ازش. خب این پس اینو من به این جهت عرض کردم که یک بار یه تلقی داشته باشید از این که بدایه اعصابتون خورد نشه که آخه این چه کاری داریم. این هوشمندانه است بر اساس یک درک درست از مقوله شناخت. خب اما همونطور که عرض کردم این بحث الان بحث بسیار زیبا و جذابیه. مفهوم علیت برای انسان خیلی دیر آشناست و در واقع انسان از قدیم با یه همچین مفهومی مواجه می شده، می فهمیدتش و تلقی هایی برای خودش جمع کرده بوده درباره علیت. منتها فقط این نکته هست که آیا فهم عمیق از علیت داریم یا خیر، و دوم آیا قوانین مربوط به علیت رو میفهمیم یا خیر. یک نکته درباره فهم علیت، اون هم این که علیت یک فهم فطری ما نسبت بهش داریم. درباره علیت ما یک فهم فطری داریم، حتی بیش از این عرض کنم ما ساختار روانیمون به گونه ایه که به علیت احتیاج داریم. علیت این که عالم به این صورت باشه که روابط علی توش حاکم باشه، یعنی اینطوری نباشه که همینجور یه چیزایی میان دیگه، نه، یه چیزی رو پدید بیاره و چیزی اگه میخواد پدید بیاد حتما چیزی باید اونو پدید بیاره. این میشه نظام علی دیگه، نظام علی. خب اینو توجه داشته باشید که اگر علیت رو بزنید اصلا نظام توی هستی زده میشه، دیگه نظام معنا نداره. اگه علیت رو بزنید نظام زده میشه. این پیوند وجودی که توی علیت فهمیده میشه، خب اگر اینو بزنید نظام زده میشه. اینو که خیلی مهم، ولی بیش از اون خود شما هم زده میشید. یعنی من به لحاظ فطری اصلا نمیتونم توی محیط فهم غیر علی تنفس بکنم. ببین الان یه صدا میاد توجه شما رو جلب میکنه، چرا؟ صدا یه جای اومده دیگه، یه چیزی باعث شد. این حالت ببینید، این حالت یه چیزی باعث شد. یا مثلا یه کاری که میکنید یه توقعی دارید، درسته؟ چشتون رو باز میکنید برای این که ببینید، دهانتون باز میکنید برای این که حرف بزنید، بلند میشید که راه برید، درسته؟ من یه بار نمیدونم چه سالی بود داشتم سوار ماشین شده بودم، داشتم میومدم چیز قم، راننده که اون که توضیح داد گفت من تحصیلات دانشگاهی دارم، البته محسن شده بود، گفت آجا این عالم چرا تصادفی نیست؟ منم به این فکر کردم که خب چجوری بهش بگم. گفتم که تصادف میدونی یعنی چی دیگه؟ گفتم یعنی این که هم تو یهویی بی ربط. آره. گفتم تو الان پاتو روی پدال گاز میذاری توقعی داری یا نه؟ چه اتفاق میفته بعدش؟ گفت خب ماشین گاز میگیره میره. گفتم فرمون سمت راست بپیچی چه اتفاق میفته؟ گفتم یه هایی بپیچی سمت چپ چی میشه؟ گفتم بپیچی چپ میکنیم تمام که به سلامتی. بعد گفتم که اگه بری تو اون بان چی میشه؟ با همه اون ماشین میزنن به. بعد گفتم حالا فرض کن شما که الان پشت فرمون نشستی، یهویی ندونی من الان دنده عوض کنم چی میشه، شاید ماشین منفجر بشه، درسته؟ یا گاز بدم شاید یه دفعه ماشین ترمز کنه، یا اینوری بگیرم مثلا فرض کنید درای یه دفعه باز میشه، یا صندلی خلاص میشه یه دفعه فلان اینا. گفتم چه حالی؟ گفتم وحشت میکنم. گفتم احسن. گفتم تو به شدت به لحاظ روحی روانی به نظام علی احتیاج داری و الا من و شما وحشت میکنیم تو این عالم هستیم، تکون نمیخوریم، یه لخته گوشت میشیم، تکون نمیخوریم. حتی من نمیدونم اگه الان فکر کنم چی میشه، شاید یه دفعه آبجوش بریزن رو سرم. تکون نخورم چی میشه؟ یعنی از قطعاً، یعنی مطمئن باش در جا سنگکوب میکنی. من و شما با این ساختار روحی روانی نمیتونیم زندگی کنیم تو دنیایی که نظام علی برش حاکم نمیشه. من باید بدونم الان خب اینجوری میکنم چی میشه. میگید خب آخه این همه جهل و اینا، خب آها باری کرده همون جهله. اونجایی که جهل داری خوش بهت میگذره، درسته؟ من نمیدونم مثلا الان این یه چیزایی هست، مثلا دستگاهی مجهز هست، آدم نمیدونه مثلا این دکمه رو بزنم چی میشه، یه دفعه نسوزه صابونه بیاد بگه که بابا این میری چند میلیون بزنی سه روز سوزوندیش، درسته؟ مثلا اون یه حالی داره، یه چه اذیت میشی جه، فرض کنید تمیز جهل باشه، یه چند اذیت میشی. حالا اینو توسعهش بده میشه چیز نفی نظام علی، توسعه بده است کلا جهل به این معنی که هیچی رب نداره تو این عالم. آقا این چیزی که داری میگی باید ظرفیت روانیشو داشته باشی. اصلا من و شما ظرفیت روانی نظام غیر علی رو نداریم. من و شما میپرستیم علیت رو وجودن ها، من و شما وجودن وابسته به علیت هست. نمیگم علت داریم و وابسته به علتی ما، نه، من و شما وجودن وابسته به علیت هستیم. حالا متوجه شدید تو چه بحثی وارد شدیم؟ این بحث شبانه روز من و شماست، پس زمینه ذهن من و شماست. همین الان که شما اینجا نشستید حرفای منو گوش بکنید، یه اعتقادی به نظام علی دارید، و اله دراز میکشیدید اونوری میشستید با همشون میرفتید مثلا اصلا بی خیال دیگه. درسته؟ اصلا هدف گذاری معنی هدف دیگه چی چیه؟ هدف به چیزی نمیگه براش به چیزی برسیم. یه هویی دیگه همش یه هویی. میگید عجب عالمی میشه. خدا تو اون عالم دیگه پادشاه میشه. ای بابا. یعنی از یه وهم ذهن علیل کلامی برمیاد که مثلا فکر میکنه ببین چه خدایی درست کردیم. کلاً همه بیچاره، اصلا هیچ کی هیچ کاری نی. خب؟ همه چی دیگه اشعری‌ها اینجوریه دیگه. میگن وهمه بابا اصلا اما یه حرکتی باید بزنیم دیگه، حالا بعدش خدا یه کاری میکنه و اصلا اینم نکنه نکرده به هر حال. بعدم احساس میکنن ببین چی خدای عالم و کلن بدبختش کردیم بیچارش کردیم پیش خدا بند متعال. این عالم هیچ چی دسته ایش کنی، فقط خدا. حالا بعدش هم تازه حکما میگن فقط خدا. این فقط خدایی که اینه دارن میان میگن ببینید چقدر خوشگله. ببین بچه‌ها به اینا دیگه نمیدونم اینا دیگه درد دله. این فقط خدایی که آخرش فلاسفه درست میکنن خدا میدونه صد شرافت داره به اون فقط خدایی که مثلا روی کرده اشعری درست میکنه. روی کرده اشعری لا ما از طرف الوجود الا با یه چیز شنیدی حالا یه خورده متین تر قبوله. ما آخرش میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، ولی یه فیلسوف داره میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب روزه بسه بریم جلو.
قربی رو برسیم که میگن صدقه اول جهان اینا اعتقاد به علت معلول دارن، اون اولشون میگن این
دیگه اتفاق نه دیگه اگه اعتقاد داشته باشی از اولش هم اولش رو دیگه.
خب بعد یعنی الان میگن قوانین علمی معلومی وجود نداره،
اینه یعنی
توهم
میزنن سرش
یا نه فقط دارن میگن
اون
اولش مثلا یه
بره نه بعضی هم میگن نه همون اولش فقط. خب میشه بهش نشون بده دیگه اولش رو اگه اینجوری بکنی بقیهش هم همون کنه. و به خصوص باید بگیم که علیت زیربنای علم و دانش، یعنی اگه علیت نباشه من به رفاهم میگفتم اگه فرض کنید یه روز صبح روزنامه بنویسن یا مثلا تلویزیون صدا و سیما اعلام بکنن که جان نه اعلام کنن خدا نیست، محصول یه دسته تحقیقات گسترده اینه که خدا نیست، کلن اشتباه بوده همه اصلا خود مثلا پیغام اومده از خود از ذرات انبیا و اینا اونا هم گفتن ما اشتباه کردیم خدا نیست کلن ما وهم گرفته بودتون. این بعد شما گفتم خب حالا امروز صبح دیگه خدا نی اینطوری فهمیدیم قصابه میره قصابشو باز کنه یا نه؟ آره نیگه خب که روشنه نیگه باید بره دیگه. اون راننده تاکسیه چی؟ اونم میره ما کجا داریم؟ ما از بحران هویت شخصی پیدا میکنیم جامعه کنیم مثلا میگن این امامه سر اون هشتی میگن که خب این چیه برده دیگه بعد هم میگیم بابا خدا نیست سخو برای چی من میگم بابا تو کنن امامه تو واسه این ما تعمل میکنیم که با خاطر خدا داشتیم تعمل میکنیم اصلا هنگیم چی اون امامه میگی نه ببین من قبلا اعلام کرده بودم من مسئول امور فرهنگی هم میگه آه نه نه اگه مسئول امور فرهنگی هستی قبول میکنی فلزه بچه بودم بچه ها نذارید اسم شما رو بذارن مسئول امور فرهنگی شما مسئول امور فرهنگی نیستید شما طلبه اید طلبه متولی حیات دینیه ما مسئول امور فرهنگی نیستیم امور فرهنگی واژه‌اش سکولاره چه فرهنگیشو بگو آخه درسته چرا مسئول امور فرهنگی باشه تا لازم مشاور فرهنگی نمیدونم چی فرهنگی مدیر فرهنگی نه لازم فرهنگ لازمه هر آدم سکولار بدبختی هم میفهمه فرهنگ که لازمه بابا حالا خدا نیست ولی فرهنگ که لازمه اون کسایی که بدبخت میشن ما طلبای این خلاصه تقوای خدا رو داشته باشید بچه‌ها آره این بله
یعنی امر بازنده
حالا ببینید علیت اگر چیز بشه، علیت اگر انکار، همون یه روز صبح دیگه، یه روز دیگه همون صدا و سیما، همون رسانه یه دفعه اعلام بکنه علیت نبوده، ما اشتباه میکردیم. دومی کسایی که بدبخت میشن کل دانشمندان، کل دانشمندان بدبخت میشن، چون اینا سوار بر علیت اصلا موجودیتشون معنا داره، ولی همه شون میشن شعر دیگه.
آجا صدا و سیما بدبخت میشن این مورد.
چرا؟
چرا
نه دیگه، کلن اینجوری بود گفتم بهتون دیگه، نظام علیت و وردهید که اصلا هیچ که نمیتونه تکون بخوره. نه حالا به شوقی دارم میگه، این که دانشمند ها که قطعا بیچاره میشن دیگه، چون اونا کلن دارن یه علیتی رو دارن بیان میکنن دیگه، ولو علیت مادی و علیت خیلی سبک و ساده. خب ما توی همچین بحثی هستیم، من تا یه نکته رو توجه بفرمایید. بحث بحث فطریست، بحث بحث قدیمیست، بحث بحث بسیار مهمیست و همه اینا درست، اما فهم من و شما نسبت به علیت فهم پیشرفته و مترقیست. ترقیتون چیه؟ یعنی تو علیت چیزی باید بفهمیم؟ خب علیت من قبول دارم میگه، قبول دارم، یکی علته یکی معلوله، یکی اثر داره میگذاره یکی هم اثر اونه، تأثیر، من تأثیر قبول دارم میگه، اشهد ان لا اله الا الله، تموم کرد، قبول شد دیگه. دیگه چی مگه چیز خاصی میخواید بهمون بگید؟ چی میخواید بهمون بگید توی علیت؟ حالا میخونیم که توی این علیت چی داریم میخونیم، اما یه نکته مهمی که هست اینو کلن بدونید، تصویری که من و شما از علیت داریم تصویر ساده است. علیت با این همه اهمیت من تصویر ساده ای ازش دارم؟ بله تصویر ساده ای ازش داری. خب من اگه تصویر ساده ای داشته باشم آثار بدی داره؟ بله اتفاقا آثار بدی هم داره، یعنی تلقی های ساده که از علیت دارید باعث میشه بعضی عمقا رو نفهمید و بعضی فهمای اشتباه داشته باشید. حاضری؟ حاضری این هزینه ها رو؟ خب بعد حالا کی میتونه به من فهم عمیقی درباره علیت بده؟ فلسفه اسلامی این ادعا رو داره، فلسفه اسلامی این تلاش رو داشته، اصلا مشا سعی کرده علیت رو در حد عمیقی بفهمه، اشراق سعی کرده علیت رو در حد عمیقی بفهمه، صدرا سعی کرده علیت رو به طاق برسونه، تقریر علیت، فهم عمیقی از علیت و اثرگذاری تقریر کرده صدرا. اینو باید گفت. حالا فهرست بحثا رو میخونیم، عیبی نداره، ولی نکته اصلی که باید گفت اینه عزیزان، شما از ابتدای بحثای علیت صدرا که وارد میشید، از اون طرف که در میاد بیرون میبینید که اصلا خیلی نگاهتون دیگه عوض شد نسبت به تأثیر و انواع تأثیر و عمق تأثیر. تأثیر اصلا یعنی چی؟ درسته؟ علیت یعنی چی؟ نظام علی یعنی چی؟ یعنید کلی نگاهتون عوض شد. این اون گزارش اصلیست که باید داد که توی حکمت متعالی این اتفاق میفته، میتونه بیفته. علت قدیمی ترین بحث فلسفه است، حتی علیت معرف فلسفه بوده، اصلا این جالبه، علیت معرف فلسفه بوده، به فلسفه میگفتن علم العلل، علم العلل، یا علم العلل العالیه، یا علم العلل الاولیه، اینجوری میگفتن به فلسفه، علم العلل میدونستن فلسفه. الان فلسفه میگه که من وجود شناسیم، قبلا میگفتن علم العلل، یعنی طلب توقع رایج از فلسفه بحث در باب علل و در آوردن قوانین علی عالم و مثلا اینجور چیزها، اتحال قوانین کلی علی عالم. پس این که ما توقع داشته باشیم فلسفه یه فهم عمیق‌تری از علت به ما بده توقع درستیم. اما ساختار بحث، 11 مبحث و فصل داره، من تون تون بخونم اینا رو، یه کوچولو هم بعدش یه توضیحی بدم، ما دقیقا در رهیافت امروز و دستاورد امروز. الفصل اول فی اثبات العلیت و المعلولیه و انهما فی الوجود. آقا من یه چیزی بپرسم، تو تقریر بحثای فلسفی میشه اینجوری که من پرشور ارائه کردم ارائه نکرد. من این ازتون بپرسم، با این ارائه پرشور یه چیزایی میشه گفت، یه جوری میشه حرف زد، یه چیزایی میشه گفت که یه ارائه عادی همین گزاره ها و اینا رو آدم میتونه بگه، ولی خب اون شور حالشو دیگه میگیره آدم. اینو بفرمایید که اگر دوستان بعضی ها تأمل که میکنن میبینن دوست دارن ارائه پرشور نباشه، میگن هیجان که میدید این چیز میشه، این یه خورده گیرنده و مشکل پیدا میکنه و ما فلسفه رو بدون هیجانش میخواییم. اینو حالا به من اگه نکته داشتید بفرمایید. الفصل الاول فی اثبات العلیت والمعلولیه و انهما فی الوجود. من خودم مخالف نیستم، یعنی با این ارائه، با ارائه های اینطوری مخالف نیستم، هرچند آیس آیس باید به جایی برسه که اون شور و حال ها رو آدم نشنده، شور و حال ها رو ببینه، یعنی تو گزاره هایی که خیلی سرد هم آدم باشون برخورد میکنه شور و حال اون طوفان رو ببینه، مشاهده کنه. فی اثبات العلیت والمعلولیه و انهما فی الوجود. این فصل اول. فصل دوم. الفصل الثانی فی انقسامات العله. این خیلی قشنگه. اصطلاحات که گاهی میشنوید و نمیدونید چی این اصطلاحاتی که دارن به کار برن، یه بار اینجا توضیح داده میشه، خیلی قور درش نمیشه ها، ولی توضیح داده میشه. حالا من بذارید اول فعلا عنوان فصل رو بخونم. الفصل الثالث فی وجوب المعلول عند وجود العلت تامه و وجوب وجود العله عند وجود المعلول. فصل چهارم قاعده الواحد. شنیدی تا بار قاعده الواحد رو؟ این حالا بعد. الفصل خامس فاستحالت دور و تسلسل فی العلل. الفصل سادس العلت الفاعلیه و اقسامها. الفصل السابع فی العلت الغائیه. الفصل الثامن فی اثبات الغایه فی ما یعد لعبا او جزافا او باطلا و الحرکات طبیعیه و غیر ذلک. الحرکات طبیعیه و غیر ذلک. الفصل التاسع فی نفی القول بالاتفاق و هو انتفاء الرابطه بین ما یعد غایتا للافعال و بین العلل الفاعلیه. الفصل العاشر فی العلل السوریه و المادیه. الفصل الحادی عشر فی العلت الجسمانیه. عنوانها که ظاهرا قشنگه، عنوانها قشنگه. علل جسمانی، این قول به اتفاق بر ما جالبه، این لعب و جزاف و فلان و کارهای عبست و اینجور چیزا مثلا تو نظام علیه هست یا نه، علت قایی که سرش دعوای تاریخی بوده، علت فاعلی و اقسامش و اینها، این بحثا به نظر بحثای قشنگی. الفصل اول.
آقا بخشید. این یعنی اگه ما علت رو بزنیم این اجتماع نقیزه این و این دور و این تسلسل همه اینا میکنه، درسته؟
اجتماع نقیزه این معلوم نیست. اجتماع نقیزه این معلوم نیست. ولی دور و تسلسل و اینا دیگه آره.
معلوم نیست یعنی نمیخوره
ظاهرا علیت اگه احتیاج به اجتماعی نقیزه داشته باشه اجتماعی نقیزه احتیاج به علیت نداره، اونه که بالا سر اینه. ابته بدیهیات اجتماعی نقیزه ابته عدم چی استحاله اجتماعی نقیزه. الفصل اول فی اثبات العلیت و المعلولیه و انهما فی الوجود. اینجا همجوری که اینجا گفته اول اثبات علیت رو میکنه که علیت هست بالاخره نمیتونه انکار کنید این حرفا، و بعد هم بحثی رو که مطرح میکنه اینه که علیت چی رو بدید میاره، مجعول علیت چیه، ماهیت وجوده، سیرورت ماهیت وجودن چی، مثلا علت چی رو جعل میکنه، چی رو بدید میاره، اثر چیست، درسته؟ این فصل یک. فصل دوم فی انقسام العله. شیش تا تقسیم رو میگه. علت تام و ناقص زیاد شنیدی، یه بار اینجا یه قفل توضیح داده میشه. علت واحد و کثیر. کثیر داری مثلا میشه علت کثیر داشته باشیم. علل میگفت که معلمه گفت بچه ها از فردا همه کار خیر انجام بدید، گفتم اینجا کرو
نه
بعد ف
فرداش اومدن به محمود گفت محمود شما دیروز چه کار خیلی انجام دادی؟ گفت که من یه پیرزنه رو بردم برای خیابون. گفت آه باری کلا آفرین برای سلام بفرستین. بعد گفت خب همین تو چیکار کردی؟ گفت منم یه پیرزنه رو بردم برای خیابون. یه خورده شک کرد. گفتش که باری کلا برای حمیدم سلام بفرست. بعد گفت احمد تو چیکار؟ گفت منم یه پیرزنه بودم. بعد گفتش که شما این هر ستاتون هیچ کار خیر دیگه نبوده انجام بدید، هر ستاتون رفتین یه پیرزن برشید بردین برای خیابون. گفتن نه پیرزن آخه نمیرفتون برای خیابون، ستایی بردیمشون برای خیابون. اینایی که تو کلاس نیستن گاهی اوقات اینجوری لو میرن، صوت یه بار میزنه باز خودش تازه میفهمه سه ثانیه بعدش. خب واحد و کثیر داری؟
سوالاش من چند دقیقه جواب بده.
واحد و کثیر. سوم بسیط و مرکب. علت مرکب داریم؟ یعنی چه علت مرکب؟ خب اون تام و اینا مگه اینو نمیرسونه؟ علت بسیط، علت مرکب. قریب و بعید. علت بعید میفهمی یعنی چی؟ داخلی و خارجی یعنی چی دیگه؟ علت داخلی و خارجی. داخلی تقسیم میشه مادی و سوری، یعنی اجزاء خود هر ماهیت مرکبی خب به عنوان علت اون دیده میشه و معرفی میشه. ببینید قبول میکنید یا نه، ماده و سوره. علت خارجی، علت فاعلی و غایی، چهار تا. این چهار تا علت معروفه، علل چهارگانه، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری، اینا معروفه. علت حقیقی و موعد. موعد توش هستی بخشی نیست، اعداد میشه. حالا هستی رو هرکی داره میبخشه، علت موعده داره اعداد میکنه. خب الفصل الثالث. الف فی وجوب المعلول عند وجود العلت تامه، یعنی علت تامه اگه بود حتما باید، ضرورت علی، بحث ضرورت علی است. خب معلول باید باشه حتما اگه علت تامه بودش، ولی اون طرفش هم هست، وجوب وجود العله عند وجود المعلول ولو علت علت ناقصه باشه. درسته؟ معلول اگر بود تمام اجزاء علت تامش باید باشن. عجب زوری. اون طرفش میگیم که علت هست، میگه نه باید همه باید باشن. تو معلوله میگه اگه همه نباشن که من نمیام. علت تامه باید باشه تا ایجاب بشود وجود معلول، ولی اگه معلول باشه میگه که همه هستن، حتما همه هستن، قول میدم همه هستن. علت ناقصم حتی باید باشه. خب اینجا چه اتفاق میفته؟ بر وجوب علت برهان میاره ایشون و البته اشاره هم میکنه که کانون احتیاج به علت وجود است. قبلا گفتیم چی؟ امکان رو بردیم تو فضای ماهیت و ذات و فلان و اینها. اینجا نیاز داره، تصریح میکنه کانون احتیاج به علت وجود است نه ماهیت. یعنی دیگه بحث رو دیگه بدون ملاحظه سطرایی میکنه، احتیاج داره. الفصل رابع قاعده الواحد. یه جای دیگه هم توی خود همین کتاب بحث میشه قاعده الواحد. اول ایشون قاعده رو تبیین میکنه و بعد نتایجش رو میگه. الواحد لا یستر عنه الا الواحد. از واحد، علت واحد غیر از معلول واحد صادر نمیشه. یه قاعده یه اولش آدم نمیخواد قبول کنه، میگه اینجوری بشه عالم خلوت میشه، چون واحد خدا بر متعال واحده دیگه، پس فقط یه چیز آفریده دیگه، پس ما کشت دیگه احساس میکنم اینجوری خیلی دنیا خلوت میشه. حالا ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم قاعده الواحد چی داره میگه. شاید متعدی میگه که من قاعده الواحدی که فهمیدم یه دفعه کل فلسفه دیگه برام حل شد، احساس کنم کل هستی رو من دیگه دربارش تفسیر دارم. الفصل خامس فاستحالت دور و تسلسل فی العلل. تعریف دور و اقسام آن اینجا اتفاق میفته. استحاله دور مطرح میشه، تعریف میشه تسلسل، استحاله تسلسل. برای استحاله تسلسل دلیل بوعلی گفته میشه و یک دلیل وجود ربطی هم گفته میشه، یه دلیل صدرایی هم در واقع گفته میشه. الفصل السادس چی بود؟ علت فاعلی. تو اون اقسام علل، علل چهارگانه گفتیم، علت فاعلی، علت غایی، بعد علت مادی، علت سوری. اقسام علت فاعلی حالا دیگه کاری ندارم که مثلا به علم خودش، به فعل خودش علم داره یا نداره، بعد فاعل به چیز هست، فعل و خود علت و فاعل دیگری داره، خود علت و مفعول فاعل دیگری دارند و اینها، اینا تقسیماتی درست میشه، میاد میشه مثلا فاعل به ت، فاعل به القصر، فاعل به الجع، فاعل به رضا، فاعل به تجلی، فاعل به العنایه. خیلی امکانات تحلیل واقعا توسعه پیدا میکنه. اقسام فاعلیت و تأثیر خیلی جالبه، برای ما تصویر میشه، بعد طبیعتا قدرت تجزیه و تحلیل ما رو بالا ببره دیگه. فل علت القائیه، یه خورده تصویر علت قایی مشکل داره که منظور چیه از علت قایی، توضیح علت قایی، تعریف علت قایی، ما لجل حرکت، ما ینتهی الیه حرکت، کدومی که از اینا منظوره، و علت قایی بالاخره اینجا تبیین میشه. الفصل سامه، فی اثبات القایه فی ما یعد لعبن و جزا فن و باطن فلان. اینجا افعال بدون قایت میگه یعنی چی؟ مثلا افعال بدون قایت، بعد مبادی فعل ارادی رو مجموعش مرور کنه، دو سه تا مبدع برای فعل ارادی مطرح میکنه، میگه این سه تا باید باشن تا یه فعل ارادی ما داشته باشیم. بعد مثلا جنبندی ها اینه که همه افعال بشر قایتمنده، میگه حتی افعال عبس، میگه حتی عبس قایتمنده. افعال باطل چی؟ اونم همینطور، اونم قایتمنده، همه افعال انسان قایتمنده. الفصل رو تاسه، فی نفی القول بالاتفاق، اتفاق یعنی همین صدفه و بیربطی ها و اینا. قایات غیر مقصوده رو توضیح میده، میگه که گاهی از اوقات ما اونجایی که میگیم اتفاقیه به خاطر اینکه قایت قصد نشده و الا یه اتفاقی نیست، همین قایت که الان بهش رسید همین هدف گرفته شده بوده ولی مقصود شما نبوده. خب یه توضیح داده میشه، بعد اینکه عالم تصادفی یا خیر و اینها اونجا توضیح داده میشه، اینجاها یه فضای مانور بحثی هستش. اوه فصل چندم بود؟ فصل دهم هم علت سوری مادی، علت سوری مادی توضیح داده میشه، و بعضیا گفته میشه که بعضیا علت رو در علت مادی حسش کردن و کارشون اشتباهه. الفصل الهادی عشر فی علت الجسمانیه، این که علل جسمانی محدوده و شرط اثرگذاری علل جسمانی چیست و اینها، اینا جزء بحث ماست. خب صلواتی مرمن بفرمایید.